شوش که بین ماد و پارس واقع بود و با این حال جز فاصله از مرزهای ولایت دور عیبی نداشت، برای شاه پارس یک تختگاه امن و دور از دسترس دشمن محسوب می شد. با آنکه تختگاه خانوادگی در واقع در پاسارگاد بود، پادشاه هنگام اقامت در پارس غالباً در پرسپولیس یا تخت جمشید سکونت می کرد. پایتخت تابستانیش هم در اکباتان و در ولایت ماد بود، اما داریوش بیشتر اوقات مخصوصاً در زمستانها در شوش تختگاه باستانی انشان به سر می برد. قلمرو وسیعی که به وسیله وی از تختگاه شوش یا پرسپولیس اداره می شد به ایالات مجزا اما متحد تقسیم می شد که هر یک شهربان یا والی مستقلی داشت با عنوان خشسرپان یا خشسرب. این والی در ولایات تحت حکم خیش نائب السلطنه محسوب می شد و در اجرای عدالت و نظارت بر امور اختیاراتش وسیع و منبعث از قدرت مطلقه شاه بود. معهازا برای آنکه تمرکز قدرت در دست این خشسرب ها یا ساتراب ها موجب تجری یا انگیزه استقلال طلبی در آنها نگردد، یک ارگ بود که قلعه شهر و محافظان آن را تحت فرمان داشت و یک مسئول امور مالی که ناظر بر دخل و خرج و اسناد و دفاتر مالیاتی ولایت محسوب می شد نیز به طور مستقل در کنار ساتراب مسئولیت‌های خاص خود را داشتند و شاه بدین وسیله اعمال ساتراب ها و احوال هر یک از این صاحبان مناصب و مقامات را از طریق نظارت همکاران آنها تحت مراقبت خیش داشت و برای آنها مخصوصاً ساتراب ها که اختیارات وسیع داشتند فرصت آن که دایه استقلال یا اندیشه تجاوز از قانون را در سر بپرورند پیدا نمی شد. خاصه که هرچند گاه یک بار بازرس های دقیق و کارآزموده و صاحب اختیار که چشم و گوش شاه خوانده می شدند ناگهان و غالباً سرزده به قلمرو به این ساتراب ها می آمدند. دفاتر و خزاین ولایت را بررسی می کردند و در باب نحوه اجرای عدالت و جمع‌آوری مالیات از طبقات مختلف بازجویی می نمودند. ساتراب ها غالباً از امرای محلی و گاه شاهزادگان هخامنشی یا سرکردگان طوائف پارس و ماد انتخاب می شدند و پادشاه با نهایت دقت بر همه اعمال و حرکات آنها نظارت مستقیم داشت. نظارت در جمع و خرج مالیات های نقدی و جنسی که از ولایات تابع به خزانه امپراتوری و شخص شاه پرداخت می شد با چنان دقتی از جانب وی انجام می گرفت که ساتراب‌هایش گهگاه از روی تن و به لحن تند وی را سوداگر و بازرگان پیشه می‌خواندند. اما این کار که حفظ قدرت امپراتوری بدون آن ممکن نمی‌شد، در نظر وی هم عامه رعایا را از استثمار غیر مجاز و تعدی خودسرانه صاحب منصبان ولایات در امان می‌داشت، هم ساتراب‌ها و سرکردگان سپاهیان محلی را از جمع‌آوری نامشروع اموالی که ممکن بود محرک حادثه جویی آنها گردد و بروز اختشاشات را سبب شود مانع می آمد. Thank you. داریوش با توسعه و ایجاد شبکه‌های اصلی و فرعی شوارع و طرق و با ابداع و ترتیب دستگاه‌های پیک و خبررسانی مرتب توانست نظارت خود را بر تمام احوال کشور اعمال کند و در اسرع وقت از وقوع هر گونه اختلال محتمل در ولایات دوردست جلوگیری نماید. از جمله جاده‌های اصلی که شریان‌های حیاتی پیکر امپراتوری محسوب می‌شدند، جاده‌ای منظم و آسان گذر بود که بابل را با مصر مربوط می‌داشت. جاده دیگر که جاده شاهی خوانده می‌شد، شوش را با ساردیس در لیدی مربوط می‌کرد و جاده‌های فرعی غالباً به این دو جاده اصلی به نحوی اتصال می‌یافت. به علاوه، برای تسهیل در نقل و انتقال سپاه و خاروبار و کالاهای مورد حاجت، ایجاد و توسعه راه‌های دریایی را هم داریوش مورد توجه قرار داد. از یک سو هیئت‌هایی برای تحقیق در راه‌های دریایی به اقیانوس هند و بحر احمر فرستاد و از سوی دیگر با حفر ترئی یا کانالی که در مشرق مصب نیل مدیترانه را از طریق این رود با دریای احمر یا دریای سرخ و به قول خودش با دریای پارس متصل می ساخت، شبکه راه‌های دریایی را در سراسر امپراتوری تا حد ممکن توسعه داد. با قرطاجنه که یک مستعمره فنیقی نشین در جنوب غربی مدیترانه بود، ارتباط برقرار ساخت و در نواحی صقلیه یا سیسیل و سواحل ایتالیا هم کشتی‌هایی برای کشف راه‌ها و جستجوی طرق بازرگانی گسیل داشت. ایجاد یک نظام واحد پولی که سکه طلایی وی به نام دریچ یا زریچ پشتوانه آن محسوب می شد و نظارت در تعیین رابطه آن با مسکوکات نقره‌ای ساتراب ها موجب تسهیل در تصفیه حساب مالیات های ولایات بود. در این حال در نزد او عامل عمده‌ای در توسعه و تحکیم روابط بازرگانی بین ولایات امپراتوری و ولایات مرکزی نیز محسوب می شد. داریوش با نظارت در اجرای عدالت و با سعی در حفظ امنیت راه‌های زمینی و دریایی در عین حال علاقه خود را به توسعه تجارت نشان می‌داد. طرفه آنکه حتی به امر فلاحت و کشاورزی و سعی در کشت و حمل غلات و میوه‌ها هم توجه خاص داشت. و چنان که از یک نامه او برمی‌آید، از تشویق کسانی هم که در نقل بذر و کشت بعضی محصولات بذل اهتمام می کردند غافل نمی ماند. برای توسعه بازرگانی و مخصوصاً برای حفظ وحدت امپراتوری که توسعه بازرگانی هم یک عامل آن به شمار می آمد، داریوش سیاست تسامح کوروشی را هم نسبت به پیروان ادیان مختلف با همان بلند نظری سلف بزرگ خیش دنبال کرد و این امر نیز که سرزمین های تابع را به وحدت و تمامیت امپراتوری علاقمند می داشت موجب توسعه همکاری اقتصادی مستمر بین ولایات تابع و مایه توسعه قدرت مالی و اداری امپراتوری گشت. وی در اجرای این سیاست به یهود اجازه داد تا معبد خود را در اورشلیم بنا کنند و هنگام سفر آخرش به مصر در سال 517 پیش از میلاد ضمن یک توقف کوتاه در فلسطین در رفع اختلافات قوم در این بابها اهتمام کرد. در مصر بناهایی در منفیس و ادفو و حتی در واحه آمون به وجود آورد که نام او بر آنها یادگار ماند و در نزد مصری‌ها نشانه علاقه وی به سرزمین ایشان تلقی شد. به اوجا هر سنه کاهن و شاهزاده مصری که متن هیروگلیف او در واتیکان خاطره سفر وی را به مصر جاویدان کرده است اجازه داد تا در معبد ساییس شفاخانه بنیاد نهد. حتی خود او را به شوش دعوت کرد و در اکرام وی اهتمام به جای آورد. این تسامح زیرکانه که وی نسبت به معابد و کاهنان یونانی هم مراعات آن را بر خود لازم یافت، او را در نزد بسیاری از یونانی ها نیز شایسته تکریم ساخت. در فرمانی که خطاب به گوداتاس، بازرس و فرستاده خیش در آسیای صغیر نوشت، اراضی متعلق به معبد آپولو را از پرداخت مالیات و کاهنان آن را از الزام به کار اجباری که معمول در ولایات تابع بود معاف داشت و نسبت به خدای قوم اظهار تعلق کرد. به خاطر همین طرز تلقی از معابد قوم بود که در اواخر عهد وقتی درگیری با یونان برایش اجتناب ناپذیر شد، معابد یونانی در تمام آسیای صغیر و حتی معبد دلف هم از وی جانبداری کردند و یونانیان مخالف را به ترک مخاصمت با وی تشویق نمودند. این تسامح بخردانه که وی نیز تقریبا همه جا مثل کوروش در التزام آن تا حد مقدور سایی بود، در بسیاری موارد هر گونه نقار و کدورت را که گهگاه در سرزمین‌های دوردست امپراتوری بین عمال وی با رعایای محلی پیش می‌آمد رفع می‌کرد یا از بالا گرفتن فتنه‌هایی که از این برخوردها پیش آمدنی بود جلوگیری می‌کرد. فرمان روایی او حکومت مطلقه فردی بود، اما استبدادش خیرخواهانه و پدرانه به نظر می رسید. وی سلطنت خود را عطیه اهورامزدا تلقی می کرد و به اینکه خودش و خانوادهش هرگز مردم ستم نکردند و به راه ناروا نرفتند در کتیبه بیستون می بالید و آن را برای خود مزیتی می شمرد. انتظامات نظامی اداری و قضایی او برای طبقات عام موجب امنیت بود و از اینکه این امنیت را وسیله ترویج تجارت و توسعه زراعت می‌یافت خرسند بود. ضرورت نظارت دقیقی که پادشاه به مراقبت در تمام شؤون امپراتوری الزام می‌کرد، خود وی را از تسلیم به هر گونه ضعف اخلاقی و هر گونه انحراف از انضباط رفتاری باز می‌داشت. این انضباط به گونه‌ای بود که تا وی زمام کارها را در دست داشت، امپراتوریش یک دستگاه فعال، سازنده و خالی از خلل به نظر می رسید. معهازا چون نجبای ماد و پارس که غالبا تربیت سپاهی داشتند، به کارهای مربوط به جنگ بیش از کارهای مربوط به حکومت علاقه نشان می دادند، امور مربوط به اداره امپراتوری و حکومت که وسیله تأمین تمرکز قضایی و رونق اقتصادی کشور بود، به تدریج بعد از وی به دست اقوام تابع، خاص دبیران و محاسبان بابلی و آرامی افتاد و نفوذ زنان در وجود اخلاف وی، خاج سرایان مصری و یونانی، هر گونه انضباط اخلاقی را هم از میراث خاران وی سلب کرد و بدین گونه فرهنگ اقوام ماد و پارس که مبنی بر اخلاق و اطوار مردانه و آمیخته با عفت و نجابت بود، در نتیجه اختلاط با فرهنگ سست و غالباً منحط اقوام تابع از توسعه باز ماند و سرانجام استبداد داریوش که پدرانه و مبنی بر نیک خواهی بود نیز مثل استبداد جباران تابع وی نتایج نامطلوب خود را به بار آورد. وسعت فوق‌العاده امپراتوری و ضرورت حفظ وحدت و تمامیت آن که نظارت دائم در تأمین راه‌های زمینی و دریایی اطراف را الزام می‌کرد، داریوش را تدریجاً به این دغدغه انداخت که بدون ایمنی از جانب اقوام مجاور و غیر تابع، از جمله سکاهای جنوب روسیه و یونانی‌های حوزه داخل مدیترانه، حفظ آسیای صغیر و مصر و سوریه دشواری بسیار دارد. و شاید یک لشکرکشی تنبیهی که سکاهای وحشیگونه آن نواحی را مرعوب کند برای ایمنی از آنها و حتی برای تهدید یونانی هایی که به طور پنهانی ولایات یونانی نشین ایونیه را در آسیای صغیر به شورش و اعلام استقلال وسوسه می کردند لازم و حتی کافی باشد. برای این لشکرکشی هم که در آن سوی بوسفور و هلسپونت گذر از بیابانها و عبور از رودهای تراکیه و بوسارابی و نواحی کریمه را اقتضا داشت، تجهیز سپاه بسیار ضرورت نداشت و ظاهراً روایات افسانه آمیز هرودوت در باب کثرت فوق‌العاده تجهیزات وی جز مبالغه مستعار نباشد. و این هم که خود داریوش فرمانده این سپاه بود، برخلاف آنچه بعضی محققان ادعا کرده‌اند، به هیچ وجه نشانه کثرت همراهان و سپاهیان وی نمی‌تواند باشد. این توایف که در اواخر عهد فرورتیش به تحریک آشوری‌ها در هجوم خیش از نواحی شرقی آسیای صغیر تمام قلمرو به ماد و مانای را عرضه تهاجم و تعرض طولانی کرده بودند، در بازگشت به اوطان خیش غیر از نواحی آسیای مرکزی تعدادی از آنها نیز به نواحی جنوب روسیه بین حدود رود دن و رشته کوههای کارپات پراکنده شدند و در آنجا با یونانی هایی که در سواحل دریای سیاه می زیستند روابط آشنایی برقرار کردند. از احوال آنها مثل احوال سکاهای شرقی اطراف جیهون بعضی رسوم و آداب در افواه اهل عصر رایج بود که ظاهراً تا حد زیادی افسانه آمیز بود و روی هم رفته ایشان را مردمی دور از فرهنگ و وحشیگونه نشان می داد. با این حال تا آنجا که از بازمانده آثار مکشوف منسوب به آنها برمی آید، چنان می نماید که فاقد ظرافت هنری نبوده اند و در صنعت فلزکاری مهارت قابل توجه داشتند. به هر صورت با آن که معیشت شبانکارگی و زندگی چادرنشینی داشتند، در تیراندازی و سواری قدرت و مهارت جنگجویان حرفه‌ای را نشان می دادند. با این همه در مقابله با حمله‌ای که داریوش برای تنبیه ایشان به سرزمین‌هایشان در مرزهای امپراتوری خیش کرد، آنها شیوه جنگی برجا گذاشتن زمین سوخته و طریقه جنگ و گریز بیابانی را بهتر از رویارویی با خصم و درگیری منظم با او یافتند. در تمام مدت که داریوش آنها را در بیابان‌ها دنبال می‌کرد، به ندرت با او روبرو می‌شدند. در رویارویی‌های نادر هم بلافاصله به دنبال حمله‌ای نامترقب به دامنه‌های بیابان می‌گریختند و هرچه را بین خود و سپاه مهاجم باقی می‌گذاشتند به آتش و ویرانی می‌کشیدند. لاجرم داریوش که اجزا آنها را از مقابل با خیش معاینه دید و نفوذ بیشتر در آن نواحی را در آن احوال موجب اتلاف وقت و نیروی خیش می‌یافت، تقریباً بدون اخذ نتیجه قابل ملاحظه‌ای دنباله این لشکرکشی تنبیهی و اکتشافی را رها کرد و در سال 514 پیش از میلاد از راه تراکیه و لیدیه به ایران بازگشت. بازگشت وی را بعضی مورخان به بازگشت ناپلئون از حمله ناموفق وی به روسیه در سال 1812 تشبیه کردند و ظاهراً وجه شباهت قابل ملاحظه نیست. از آنچه به دنبال این لشکرکشی پیش آمد چنان برمی آید که سکاها از مشاهده سپاه پارس و قدرت و شجاعت آنها این درس را باید گرفته باشند که نباید به تحریک یونانی ها یا ایونی ها خود را در خارج از بیابان های مسکونی خیش بیهوده با سپاه عظیم امپراتوری پارس درگیر سازند. از این رو در بازگشت از این لشکرکشی داریوش بیان که از جانب سکاهای غربی یا شرقی دغدغه‌ای در خاطر داشته باشد، در سال 512 پیش از میلاد لشکر به هند کشید و با عبور از سند قسمتی از نواحی پنجاب را به تصرف درآورد. در همین اوقات بود که هیئتی از جانب او مأمور شد تا درباره دریایی بین دریای پارس و دریای مصر به تحقیق و اکتشاف بپردازد. سفر این هیئت بر وفق روایت هرودوت تحت نظر یک دریانورد یونانی به نام اسکولاکس بود که از نتیجه کارش چیز درستی روشن نیست.